أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. سيما بقية الله في الأرضين. بحث ما در مسئله چهارم رسید. مرحوم سید رحمت الله علیه می فرماید اذا کان یقدر علی التکسب لکن ینافی شأنه کما لو کان قادرا علی الاحتطاب والاحتشاش غیر اللائقین بحاله یجوز له اخذ الزکات و کذا اذا کان عسرا و مشقتا من جهت کبر او مرض او ضعف فلا یجب علیه تکسب و حین ازین. حالا ایشان می فرماید که اگر چنانچه کسی قادر بر تکسب باشد، یعنی می تواند این آدم کار بکند و از طریق کار معاش خود و عائلش را تهیه بکند، ولی فرض اینه که اون کار مناسب با شأن این شخص نیست، یعنی از نظر جامعه و عرف جامعه یک نوع توهین و تحقیر به این شخص است. مثلا کسی یک آدم محترمی دارای عنوان و دارای شخصیتی ای بخواهد احتطاب بکند، به رأس کوه هزوم جمع بکند و از این طریق امرار معاش بکند یا احتشاش بکند، مثلا علفها و گیاها رو جمع آوری بکند و از این طریق امرار معاش بکند و سایر کارهایی که مناسب با شأن و مقام اون شخص نیست. در اینجا ایشان می فرماید که لازم نیست که این آدم تن بدهد به این کار و از این طریق امرار معاش بکند و زکات اخذ نکند، بلکه این آدم مستحق زکات هم می تواند که این آدم زکات اخذ بکند. یا اینکه این آدم قدرت بر کار کسب ندارد. در اینجا این آدم یک حرفه داره، صنعت داره، ولی فرض اینه که این کار برای این آدم مشقت دارد، یا به خاطر که پیرمرده، یا به خاطر که این آدم مریضه، یا به خاطر که این آدم توان این کار را ندارد. در اینجا هم ایشان می‌فرماید که لازم نیست که این آدم دچار مشقت بشود و عسر حرج را متحمل بشود و از این طریق امرار معاش بکند، بلکه این آدم هم مستحق زکات است. آن این که این کار چه کاری مناسب با شأن انسان است، چه کاری مناسب با شأن انسان نیست. حالا ایشان فرموده که احتطاب و احتشاش اینها منافات با شأن انسان دارد و ای با او آموزه های دینی و اسلامی و سیره پیامبر و ائمه معصومین که بالاترین شأن را و مقام را اونها داشتن، بعد ذلك اونها این کارها را انجام می دادن، احتطاب می کردن، احتشاش می کردن، چا می کردن، زراعت می کردن، باغبانی می کردن و چوپانی می کردن. خب خیلی انبیا بوده، چوپان بوده، پیامبر بزرگوار اسلام قبل از بعثت تجارت می کرده روی اموال حضرت خدیجه و اون زحمت‌هایی که حضرت علی علیه السلام متحمل شده است که میگن 1000 برده را از طریق همین کار و فعالیت آزاد کرد. این چگونه سازگاری دارد با این که انسان بعض کارها را انجام ندهد، با حال اینکه اونها این کارها را انجام میدادند. مثلا در رابطه با حضرت علی و فاطمه زهرا سلام الله علیها، از جمله کارهایی که حضرت انجام میدادند احتطاب بود، یعنی هیزم جمع آوری میکرد، آب میآورد و فاطمه زهرا سلام الله علیها مثلا آرد میکردند، خمیر میکردند، نان میپزیدند. خب این کارها رو اینها انجام میدادند با اینکه اینها در ما بالاترین مرتبه اشرف بودند. یا مثلا رسول گرامی اسلام میفرماید الکاد لعیاله کل مجاهد فی سبیل الله به منزله جهاد. حالا چگونه می شود که بعض کارها مناسب با شأن انسان نباشد و از این طریق این آدم مستحق زکات باشد. حالا چند تا روایتی عرض میکنم درباره اهمیت کار از نظر ائمه علیهم السلام. یک روایت مرحوم کافی از علی ابن حمزه نقل کرده است که علی ابن حمزه میگه رأیت ابا الحسن علیه السلام که امام کاظم باشد یعمل فی ارض له، این حضرت کار میکرد در زمینش، قد استنقع قدماه فی العرق، یعنی تا جایی که پاهای حضرت چی میشد؟ عرق آلود میشد، عرقی میشد. فقلت له جعلت فداک این الرجال، از حضرت سوال کردن که رجال کجایه، مردا کجایه، مثلا کارگرانی داشته خواه حضرت، کارگران شما کجاست که شما خودتون این کارها را انجام میدین؟ فقال یا علی قد عمل بلیده من هو خیر منی فی ارضه من ابی و من ابی. حضرت فرمود که یا علی، یعنی علی ابن چی؟ علی ابن حمزه، قد عمل بلیده من هو خیرون، کسانی با دستشان کار کردن اونها بهتر بودن از من و از پدرم در زمینشان، اونها در زمینشان کار کردن که اونها بهتر از من و از پدرم بودن. این سوال میکنند که من هو و چی کسانی بوده که این کار انجام میدادن؟ فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و امیر المؤمنین و آباء علیهم السلام کلهم، هم پیامبر هم امیر المؤمنین هم آباء ما، همه ایشان کان قد عملوا بایدیهم، همه اینها به دست خودشان کار میکردن. و هو من عمل النبیین، این سیره و این کار از عمل النبیین و المرسلین، سیره انبیا، سیره مرسلین و الاوسیا و صالحین، سیره اینها این بودن که اینها کار میکردن، تلاش میکردن و از این طریق معاش خود و عائله را فراهم میکردن. روایت دوم از امام صادق علیه السلام، این روایت در جلد 5 اصول کافی صفحه 75 حدیث دهم. روایت دوم باز از امام صادق علیه السلام فرمود اینی لعملو فی بعضی زیائی حتی اعرقه. حضرت فرمان که گاهی هست من در بعضی باغهام کار میکنم حتی اعرقه، تا جایی که من عرقی میشوم. این نلی من یکفینی و کسانی هم هستن که مثلا من همکاری بکنن و من کفایت بکنن، نیازی به کار من هم ندارم. اینه در عین حال کسانی هستن که ما را مثلا همکاری بکنن و یاری بکنن و این کارها رو انجام بدن، اما معذره من خودم شخصا این کارها رو انجام میدم. چرا؟ لیعلم الله عز و جل انی اطلب الرزق الحلال، تا خداوند بدانند که من مطالبه رزق حلال میکنم، در پی رزق حلال من تلاش میکنم و فعالیت میکنم. یعنی این قدر کار اهمیت دارم. امام علیه السلام میفرماید با این که کسانی هستم این کارها رو انجام بدن، این کارها رو باقی انجام بدن، ولی معذالک من خودم شخصا این کارها رو انجام بدم. این روایت هم در کافی جلد 5 صفحه 77. روایت دیگر هم ابو عمرو شیبانی، رأیت ابا عبدالله علیه السلام و بیده مسحاتون و علیه ازارون غلیظ یا عملو فی حائط له، از امام صادق نقل میکنه که حضرت فرمود، این سوال میگه که دیدم حضرت را و بیده مسحاتون، در دست حضرت دلی بود و علیه ازار غلیظ، و در تن حضرت هم ازار غلیظ بود، یک لباس زخیمی بود. یا عملو فی حائط له، در اون باقی که داشت حضرت کار میکرد. و العرق و یتصاب با انزهره، یعنی به قدر حضرت تلاش میکرد، زحمت میکشید که حتی عرق از پشت حضرت میریخت. فقلت و جعلت و فدا، برای حضرت عرض کردن اعطین اکفی، که حضرت عرض کردن که این بل را برای من بدین تا ما با شما کمک بشوم. فقال لی، امام صادق علیه السلام به من فرمود اینی احب و ایت از رجل به حر شمسی فی طلب المعیشه، یعنی من دوست دارم که کسی در مقابل آفتاب به خاطر طلب معیشت اهل ایال این اذیت بشود، آزار ببیند، زحمت بکشد. خب این هم دلالت میکنم بر اهمیت کار دیگه، این کارها رو دیگه مخیط نکردم. خب روایت دیگر هم صحیحه هشام بن سالم عن ابی عبدالله علیه السلام قال کان امیر المؤمنین یحتتب و یستقی و یکنسو. امیر المؤمنین هم حطب جمع میکرد، هم آب میآورد، و یکنسو هم خانه رو جارو میزد. و کانت فاطمتو تطحنو، فاطمه زهرا سلام الله علیها تهین میکرد، انعار میکرد و تعجین و خمیر میکرد و تخبزو نان میپذید. خب این کارها را اینها انجام میدادن، با اینکه اینها از نظر شرافت در بالاترین شرف بودن. حالا چطور میشه بعضی کارها منافات با شأن یک انسان داشته باشد؟ اونا یک آدم معمولی، مگر جمع کردن حطب مثلا برای چیه؟ برخلاف شأن ازویه. یا مثلا اگر علف جمع بکنه برخلاف شأن ازویه. حالا سیره بعض از بزرگان، حالا شاید همه شما مطلع باشید، خب بعد از مراجعی که از دنیا رفتن در احوالات اونها ذکر میکردن. و زمانی که اونها در نجف بودن، جوان بودن، شبها حمالی میکردن و از طریق حمالی پولی جمع میکردن و کتاب میخردن. الان یک کتابخانه عظیمی در قم به وجود آمده در اثر همو زحمت هایی که این بزرگان اینا در دورانی که توان کار داشتن انجام میدادن. خب این روایت در کتاب وسائل جلد 9 از ابواب مقدمات تجارت. حالا عرض میکنم و حرف شما رو هم عرض میکنم و حرف شما رو هم عرض میکنم. خب پس بنابراین هم پیامبر بزرگوار اسلام قبل از بعثت تجارت میکرده، کار میکرده، ائمه معصومین همه ایشون کار میکرده. حالا بعضی ها گفته که چطور مثلا مثل ای احتشاش و احتتاب ای برخلاف شأنه، اون کارهایی که پیامبر و این به انجام میدادن او برخلاف شأن اونها نبوده. ای جوابش اینه که، یک جوابش اینه که خدمت شما عرض کنیم که خودی موافق با شأن بودن، مخالف با شأن بودن، اینا از امور اعتباریه. یعنی اگر امر ذاتی نیه که یک چیزی اگر خوب بود برای همیشه خوب باشد، اگر یک چیز بد بود، برخلاف شأن بود، همیشه برخلاف شأن باشد. بلکه مطابقت باشند، مخالفت باشند، به اعتبار ظروف و به اعتبار ازمنه اینها متفاوته. ممکنه یک کار در یک جامعه مخالف شأن باشد، در یک جامعه دیگر برخلاف شأن نباشد. این متفاوته. حالا این کارهایی که پیامبر انجام میدادن، ائمه انجام میدادن، یا از نظر محیط و جامعه متفاوته. در اون زمان کار کردن، مثلا تجارت کردن، چوپانی کردن، هیزم جمع کردن، یا مثلا باغبانی کردن، کشاورزی کردن، اون زمان منافات با شأن و مقام اینها نداشتن. حالا ممکنه برای بعض افراد در شرایط ما اینا مخالف با شأن باشد. مثلا یک کسی که یک مسئولیت بالا در از نظر سیاسی یا از نظر نظامی یا از نظر علمی در یک حد بالای، اگر یه آدم بارد در کوهی زوم جمع بکنه، اگر بخوای علف جمع بکنه و از این طریق مرار معاش بکنه، مثلا در شرایط فعلی از ما منافات با مقام و شأن اونها داره. یا مثلا یک کسی دارای یک مسئولیت ولی از اون مسئولیت خلع می شود، در یک شرایط قرار می گیره که دیگه اون مسئولیت نداره. پس اون کاری که در اون زمان برخلاف شأن بود الان یک امر عادیه. یعنی در شرایط امروزی ما و شما، در جامعه ما و شما، خیلی از شخصیت ها و افراد بودن که از نظر نظامی در یک مرتبه بالا بودن، از نظر سیاسی دارای مقام بالا بودن، مسئولیت های مختلف اینها در جامعه داشتن. اگر در اون شرایط اونها این کارها را انجام می دادن برخلاف شأن اونها بود، ولی فعلا به عنوان یک افراد عادی هستن مثل بقیه مردم، همون کارهایی که دیگران انجام میدن اونها هم انجام میدن و هیچ گونه منافات با مقام و شأن اونها ندارد. پس اولا مخالفت و مطابقت با شأن یک امر اعتباریه، نه یک امر ذاتی که همیشه موافق با شأن باشد یا همیشه مخالف با شأن باشد. نه، شرایط فرق میکنه، زمانها فرق میکنه، جامعه ها چیه فرق میکنه از این جهت. و ثانیا این که پیامبر بزرگوار اسلام تجارت میکرده، اولا قبل از بعثت بوده، زمان به مقام نبوت نرسیده بوده. دوم این که تجارت پیامبر با خدیجه او معلوم نیست که به عنوان یک اجیر کار میکرده، به عنوان یک کارگر کار میکرده. یه فرق بین این که یک نفر اجیر بشه و دستور بده، یا این که نه، انسان به عنوان مزاربه کار بکنه. و احتمال داره که پیامبر با حضرت خدیجه اگر کار میکرده به صورت مزاربه بوده، گفته ما روی شترها و این اجناس و اموال شما کار میکنم، مثلا درآمد از یک دهم مال ما یا یک پنجم مال ما بقیه مال شما به صورت مزاربه. پس بنابراین در حقیقت برای خودش کار میکرده، نه این که اجیر باشد از برای کسی دیگر. این احتمال هم هست. و در این روایت هم که ما عرض کردیم همیشه نسبت داده به خودش، گفته در زمین خودش کار میکرد امام، در باغ خودش کار میکرد، ولی در این روایت ها نمیده که برای کسی دیگر در زمین کسی دیگر کار کرده باشد، در باغ کسی دیگر کار کرده باشد. همه نسبت داده به خود اینها بوده و این منافات نداره یک کسی در ملک خودش زراعت بکنه یا برای مالداری خودش مثلا چوپانی بکنه. حضرت موسی خب شغل اصلیش چوپانی بود. اینها خلاصه منافات با این مقام و شأن اینها نداره، بلکه اینها از امور اعتباری هستند. همین عرف جامعه است. این از نظر عرف جامعه همین کار مناسب با شأن این آدم هست یا نیست. اگر مناسب با شأن این نبود و از راه دیگر امرار معاش امکان نداشت، این آدم داخل در فقیر و مستحق زکات است. اما اگر از راههایی باشد که منافات با شأن و مقام و موقعیت و اون آدم نداشته باشد، خب مسلمه که باید این آدم اون کار انجام بده و این چیه؟ فقیر گفته نمی‌شود. پس این از بعضی چیزها هست که اصلا جامعه اینجور تلقی کردن. این ذاتن اینجور نیست که این شغل برخلاف شأن یک آدم باشد، ولی جامعه به خطا رفته. مثلا یک سیره یک رویشی خطای در جامعه با وجود آمده. حالا خیلی سیره هاست بین مردم، یک سیره چیه؟ غیر شرعی هست، ولی خود در میان مردم چیه؟ جا افتاده. ولی ازا بعضی از کارها ممکنه از نظر شرع امر پسندیده باشد، ولی از نظر عرف مردم یک امر چیه؟ ناپسند باشد، یک امر قبیح باشد، باعث توهین و تحقیر بشود. و هر صورت ملاک همون قضاوت عرفه که باید ما و عرف مراجعه بکنیم که آیا این کار موافقه یا مخالف با شأن این آدمه.
ببخشید،
مسلمه که اون سیره شهر مقدمه. نه، سیره شهر مقدمه بر سیره عرف. اگر ما بیاریم از نظر
سیره انبیاء و ائمه ما اینه که امیر المؤمنین در عین حال در بار خودش کار
میکنه. عرض کردم باز یک جهت دیگر عرض کردم که امور اعتباری نسبت به زمان متفاوته. شاید در اون زمان مثلا اگر یک پیامبری، یک امامی اگر چوپانی میکرده، احتساب میکرده، احتشاش میکرده، این کارها رو انجام میداده، نه از نظر شر ناپسند بوده، نه از نظر عرف ناپسند بوده. اینه قبحیت، نه قبحیت شرعی داشته، نه قبحیت عرفی.
همون زمان پیغمبر و ائمه هم همین الان روایتی که حضرت علی خواندیم از نظر عرف اون آقا آمده خلاف شر ائمه
نگفته برخلاف شأن شما، گفته شما نه 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 او برخلاف نگفته، نگفته برخلاف شأن شما، گفته شما با این موقعیت، با این که مثلا کارگر دارید چی دارید، خود شما این همه زحمت میکشین، این نگفته که برخلاف شأن شما. و خیلی از افراد هست که کار انجام میده، یک نفر ما را مگه ما با شما همکاری میکنه.
بله.
خب اما کارا برخلاف اون کارا نه همو عرض کردم که او برخلاف نه مگم برخلاف شأن پیامبر که نبود.
بله.
تابع سیره شر باشه. آره. عرض کردیم اون زمان اون کارها هم از نظر شرعی مشکل نداشته، هم از نظر عرفی مشکل نداشته. یک چیزی نبوده که او توهین بشه. نه گوش بگن جناب، گوش، یک چیزی که برخلاف شأن انسان باشد انجام دادن اون کار برای خود شخصم جواز نداره. اینه شما برین در وسط خیابان اونجا بشینین مشغول غذا خوردن شین، کسر شأن توهینه، جواز نداره. اگر این برخلاف شأن پیامبر و ائمه بوده هرگز اون کار انجام نمیداد، ولی اون شرایط و زمان ایجاب میکرد که اون کارا همه انجام میداده. اگر پیامبر انجام میداده، اگر امام انجام میداده، اگر صحابه های عظیم شأن انجام میده، و کسر شأن برای اونها نبوده. اگر برای اونها توهین میشد نباید زیر بار توهین بره، توهین نمیشد، یک امر معمولی بوده. نه مخالف شأن نبوده، مخالف شأن نبوده اون زمان مرسوم بود. خب جهت دیگری که ایشان فرمود مرحوم سید که در اونجا در حکم فقیره اذا کان اسرن و مشقتن، مثلا گاهی هست که مثلا کار اسر حرج داره، مشقت داره، در اینجا لازم نداره که آدم اسر حرج را متحمل بشود و از اخذ زکات چیه خودداری بکند. این آدم هم مستحق زکاته. چرا؟ برای اینکه از یک طرف تحصیل معاش واجبه، تحصیل معاش برای خود و برای عائله، برای انسان واجبه، جزء واجباته. اما از طرف دیگر ادله اسر حرج نفی میکنه اسر حرج را. پس ادله اسر حرج حکومت دارد بر ادلهی که دلالت میکنه بر وجوب تحصیل معاش. از این طرف تحصیل معاش واجبه، از این طرف اسر حرج هم چرا ای حرمت برمیداره، اون نسبت به حکومت داره. یعنی ادلهی که دلالت دارد بر وجوب تحصیل معاش این مقید میشه، تحصیل معاش واجبه در جایی که مستلزم اسر حرج نباشد. اگر مستلزم اسر حرج باشد در اینجا تحصیل معاش واجب نیست و میتواند این آدم اخذ زکات بکند. این مسئله چهارم. مسئله پنجم، اذا کان صاحب و حرفت و صنعت ولیکن لا یمکنه الاشتغال بها من جهت فقد الالات او عدم طالب جاز له اخذ زکات. یک نفر حرفه داره، صاحب حرفه یه، مثلا خیاط، بنای، نجار و حرفه های مختلف دیگر داره، و صنعت، یا یک نفر صاحب صنعت مثلا تولیدی داره، اینها این صنعت هم داره، لکن لا یمکنه الاشتغال بها، ولیکن برای ازی امکان نیست که مشغول با اون حرفه و صنعت باشد. چرا؟ نمیتونه با کار انجام بده. بنای هست، خیاط هست، حرفه های دیگر هم بلده، ولی این آدم چیه؟ نمیتونه کار انجام بده. چرا؟ من جهت فقد الآلات، در جهت فقد آلات، بنا است و وسایل بنایی نداره، خیاط است، چرا خیاطی نداره، مثلا چیه؟ وسایل مثلا نجاره، وسایل نجاری نداره، او عدم طالب اجازه له اخذ زکات، یا نه آلات ابزارم داره، همه داره، ولی مشتری نداره، کس نمیه که بنایی بکنه، کس نمیه که جلابازی مثلا لباس برای خیاطی بره. خب جاز له اخذ زکات. پس این آدمی که وسایل چه نداره یا وسایل داره، زمینه و مختزی برای از او کارها نیست، جایز است برای از او اخذ زکات. یا مثلا که مثلا روشن خودم خواب ند. مسئله ششم، اذا لم یکن له حرفتون ولیکن یمکنه تعلمها من غیر مشقت ففی وجوب تعلم و حرمت اخذ زکات به ترکه اشکالون و الاحوت و التعلم و ترک الاخذ بعده، نه اما مادام مشتغلن به تعلم لا مانع من اخذها. اذا لم یکن له حرفه، یک کسی حرفه نداره، یک کار کسبی این آدم نداره، ولیکن یمکنه تعلمها، لیکن برای از آدم ممکنه که اون حرفه و فنرش یاد بگیره، تعلم بکنه، من غیر مشقتین، برایش هیچ دشواری هم نداره. ففی وجوب تعلم و حرمت اخذ زکات به ترکه اشکالون. مرحوم سید فرموده که در این صورتی که یادم میتوانه مثلا خیاطی یاد بگیره، بنایی یاد بگیره، سایر شغلهای دیگر یاد بگیره و از این طریق امرار معاش بکنه، و از حالی که این کار انجام نمیده، آیا در اینجا تعلم واجبه و تعلم واجب نیست؟ ایشان مگه که در اینجا اخذ کردن زکات و ترک کردن تعلم درش اشکاله؟ نه تنها در اینجا اشکال نیه، بلکه در اینجا واجبه. این آدم که متمکنه بدون زحمت یک حرفه و یک صنعت یاد بگیره و از اون طریق امرار معاش بکنه، مسلمه که در اینجا برای او واجب است تعلم، چون هیچ گونه دشواری برای او نداره. اینی که مرحوم سید فرموده در این اشکاله لیس به اشکالن، بلکه اخبار چیه؟ در اینجا تعلم واجبه. ایشان گفتن بل احبذ التعلم و ترک الاخذ بعده. بله؟ چی واجب است؟ بله، چیزایی که مثلا مقدمه از برای واجب. تحصیل معاش چیه؟ واجبه. هر چیزی که سبب مقدمه برای تحصیل واجب هم چیه؟ واجبون. حالا یا وجوب شرعی داره یا وجوبی چی داره؟ عقلی داره. حالا در او وجوب مقدمه بحثه که آیا مقدمه واجب واجبون شرعا او عقلا. اگر حد نخل شرعا واجب نباشد که عقلا چیه؟ واجبه. و الاحبت از تعلم، در چنین مواردی که مشقت نداره تعلم واجبه. و ترک الاخذ بعده، اینه بعد تعلم، بعد از اینکه بله و حرفه و فن را یاد گرید، در اینجا اخذ زکات جواز نداره. نه اما مادام مشتغلن به تعلم لا مانع من اخذها، بله مادامی که مشغول به تعلمه و نیاز داره به معونه، در اینجا مانع از اخذ زکات نیست. خلاصه این فرمایش مرحوم سید تمام نیست، برخلاف صحیحه زراره عن ابی جعفر علیه السلام قبلا هم خواندیم، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لا تحل صدقه لغنی ولا زمره سوی ولا لمحترف ولا لقوی. این آدمی که غنیه، آدمی صحیح و سالمه، آدمی که دارای حرفه، آدمی تنومند، بر اینها پرداخت زکات جواز ندارد. خب یادم که اونمنده میتونه با آسانی تعلم بکنه و حرفه را و از این طرف معاش را تأمین بکنه، پس برای زی نباید جایز باشد پرداخت زکات. پس این احتیاط و اشکالی که مرحوم سید رحمت الله علیه در این مسئله فرموده ظاهرا وجهی نداره. حالا امروز هم روز چهارشنبه است و ایام تعطیلی حوزه معمولا تعطیل شده است، و از طرف دیگر در این ایام همه شما شاهد هستین که مصادف است با 29 سالگرد شهید ملی حضرت حجت الاسلام و المسلمین عبدالعلی مزاری، رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان و همراهانشان، که واقعا این شخصیت بزرگ در اون شرایط فعالیت زیادی کرد، جهاد کرد، مبارزه کرد، مقاومت کرد، مسئله عدالت اجتماعی، مسئله تساوی حقوق، مسئله احقاق حقوق همه ملیت‌ها و اقوام را در اون شرایطشان مطرح کرد. یعنی یک کسی که واقعا از حقوق مردم شه، حالا بقیه که هر کدام احزابی بودن از دارای قدرت بودن، اینا حقوقشان را میگرفتند، ولی در میان این اقوامی که در طول تاریخ اینها مظلوم بودن، یعنی حقوق مردم هزاره همیشه پایمال بودن، ولی در اون شرایط این مرد با استقامت، با شهامت، با شجاعت فوق العاده ایشان قدم به میدان گذاشت و ایشان دفاع کرد و در آخر هم مظلومانه به شهادت رسید. حالا ما نمیگیم به عنوان یک رهبر حزب، بلکه به عنوان یک شخصیتی که خالصانه و مخلصانه و صادقانه و با تمام تلاش و فعالیت تلاش کرد برای حقوق مردم شیعه. از این جهت ایشان در قلوب مردم جای دارن و الان میبینیم در این شرایط در کشورهای مختلف، در شهرهای مختلف مراسم سالگردشان با شکوه برگزار میشود و ایشان حق داره. حالا ایشان و باقی شخصیت ها، همه شهدای از ما و شما، حالا شهدایی که قابل تجلیله اختصاصی به اینها نبرن، باید ما از همه شهدایی که در طول تاریخ افغانستان و مخصوصا در دوران انقلاب، در دوران اشغال افغانستان اینها به شهادت رسیدن، خود اینها مورد احترام، باید از اینها تجلیل بشه، خانواده اونها دارای احترام، باید از اونها تقدیر و تشکر بشه. ولی متاسفانه هم شهدای ما و شما مظلومه، هم خانواده های شهدا مظلومه. حالا کدام نهادی هست که از این خانواده شهدا تجلیل بکنن و یاد از اونها بکنن؟ برخلاف جمهوری اسلامی ایران که خانواده شهدا چقدر محترم است، سالهای سال از شهادت شهدایشون گذشته، اما خانوادهشان از مزایای فوق العاده برخوردار است. ولی در جامعه ما هم شهدای ما مظلومه، گمنامه، از اینها تجلیل نمی شود و هم از خانواده های شهدا کمک نمی شود، یاری نمی شود، حمایت نمی شود. این وظیفه جامعه ما و شماست که اینها از جانشان گذشتن، ما و شما از مال ما نگذاریم، حداقل یک احترامی، یک احوالگیری، یک دلجویی از اونها نکرده باشیم. لذا همه شهدا به گردن ما و شما حق دارن، ولی شهید مزاری که یک شخصیتی بود با تمام قد در میدان آمد و حقوق مردم شیعه را در اون شرایط حساس مطرح کرد، از این جهت قابل تقدیر و تشکر است که باید از ایشان تشکر کنه و همچنین کسانی که همراه ایشان مظلومانه اینها به شهادت رسیدن. و از طرف دیگر هم همین روزها مصادف است با 29 سالگرد مرحوم حجت الاسلام و المسلمین، یادگار امام، امین امام، مشاور امام، مرحوم حاج احمد خمینی. ایشان در 25 این ماه در رحمت خدا رفتن، شهید مزاری در 22 همین اسفند ماه و شهادت رسیده. یاد و خاطره این یادگار امام را هم گرامی می داریم و برای خانوادهایشان تسلیت عرض می کنیم. و همچنین سایر کسانی که به گردن ما و شما حق دارند، خانواده شهدا، علما، هر کسی در جامعه خدمت کردن، همه اینها به گردن ما و شما حق داره. و از جمله مرجع فقیه، هرچنددار مرجعیت در افغانستان، حضرت آیت الله العظما محقق کابلی رحمت الله علیه، هم حق بزرگ به گردن ما و شما دارند، همونطوری که از شهید مزاری تجلیل می شود، از سایر علما و شهدا تجلیل می شود، از مرجعیت هم ما باید تجلیل بکنیم برای شادی روح همه ایشان. رحم الله من یقرأ الفاتحه مع الصلوات.